أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فَلَمْ يَرَا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنْ نَشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ. در آیه مبارکه نه سوره سبع در واقع بحث قبر رو جمع‌بندی می‌فرماید. در بحث‌های قبر اول اومد نگاه به معاد رو و اون ظرایف و دقایقی که دین مطرح میکنه مطرح کرد و این که اصلا یعنی چه که این سیر انسان باید به ابدیت خودش منتقل بشه، و بعد اومد نگاه کافران منکر معاد رو مطرح کرد که اولا چطوری غافلن از مسئله و ثانیا چطوری مسئله را این اندازه پایین میارن و انکار میکنن، و منطقشون هم اینه که پیامبر خدا تهمت میزنه به خدا که میگه که معادی هست و من پیغمبرم، و یا هم این که حواس پرتی نعوذ بالله دارم، که بعد آخر آیه 8 فرمود که کسانی که به معاد کافرن اینها در عذاب و در گمراهی بسیار عمیق هستن. مختصری بحث شد، حقاً که حق آیه ادا نمیشه به این چیزها، مثلا یک مبحث بزرگی که باید یه دایرة المعارف بشه، باید باز بشه که اگر بشر نگاهش به معاد غلط باشه و یا نگاهش اصلا انکاری باشه، چقدر در تجزیه و تحلیلهاش در تمام مناسبات اجتماعی و فردی در خطاست. یه کار بسیار بزرگیست، یعنی واقعا امید هست که آینده با این رشدی که آدم میبینه تو بعضی از محافل دنیا، اهم از محفل‌های کشورهای اسلامی و محفل‌های دینی جهان غرب، یه نقطه‌های خیلی خوبی شروع شده. امید هست که از این زاویه کار بزرگی بشه، و به نظر من این آخر آیه و زلال البعید داره میگه که شما ساده نگذرید از یک انکار معاد. انکار معاد تمام مناسبات فردی و اجتماعی رو مختل میکنه. نمونه سادش رو شما در غرب میدانید، میدونید که فرهنگ غرب غیر مسیحیایی است که در غرب زندگی میکنن. مسیحیای اونجا مثل مسلمان اینجا اسکلت بحث دینشون که دینداری است، ولی فرهنگ غرب که میبینید به این بحران فرهنگی میفتد، چون اساساً مبنا را بر انکار معاد گذاشته است و نمونه خوبی است که بحث کنیم که اون دانشمند مشهور سوئیسی میگه که چون مرگ رو درست باش تعامل نکردیم ازش بدمون اومد، یاد مرگ اذیتمون کرد. همیشه اینطوریه، آدم که یه چیزی براش مجهول باشه، معنوس باشه نباشه، دلش نمیخواد که مطرح بشه در افق زندگیش. میگه ما اینطور شدیم در اول رنسانس و بعد چون یاد مرگ را خوش نداشتیم، قبرستانها که متذکر مرگ بودند رو از صحنه زندگیمون بیرون کردیم. میدونیم که اصلا ما هم از غربی ها یاد گرفتیم باغ رضوانمون رفتمون کل شهر ساختیم. نه، در اسلام قبرستان کنار زندگیست، نه باید برید سر اموات ها برید به کارش برسید، اصلا گذر مردم متذکر من مستحبه. اونا میگن که، یعنی این دانشمند میگه که قبرستان ها را از منظر زندگی دور کردیم، نتیجه شد مرگ وحشتناکتر شد. اینا خیلی دقیقه که از میکنم منحصر به ما نیست. اندیشمندان دنیا متذکر نکته خوبی دارن میشن، علتی هم که غربی ها گاهی حرفای خوب میزنن چون واقعا کارد به استخوانشون رسیده است، عمق فاجعه بیشتر برشون ملموس شده است. میگه که خب طبیعیه دیگه، وقتی شما مرگ براتون مجهول تر شد وحشتناک تر میشه. امروز شما بدونیم ما تو جامعه ما خیلی غرب زده ایم، واقعا مرگ این نیست که ما فکر میکنیم، ما معنوس با معاد نیستیم. رادیو تلویزیون ما که مطلقا نمیفهمد معاد یعنی چی، یعنی ننگه یه آدم دانشمند نمیفهمد، نه، فرهنگ رادیو تلویزیون مطلقا در فضای فهم مرگ و معانست با مرگ، مرگ معشوقه هر کسیه. مرگ را دانم ولی تا کوی دوست ره اگر نزدیک تر داری بگو. عرض کردیم تو جلسه ما قبر منزل نورانی و صعود انسان است. ببینید چطوری مثلا قبر را تو محاورات، مثلا قبر انگار یعنی یه جایی که آدم مثلا باید نباشه، فرار کنه. اینا روانکاویش، من فعلا میخوام بگم بحث فلسفی و دینیش رو کاری ندارم. این آقا میگه که ولذا مرگ چون مجهول تر شد، خب هی فرصت تدبر و تأمل بش رو از دست دادیم، چون کنار زندگیمون دیگه نبود دیگه. بعد میگه خب وحشتناک تر شد. بعد چون پیران متذکر مرگ بودن، از پیران هم بدمون اومد، لذا پیران را که متذکر مرگمون بودن به آسایشگاه سالمندان سپردیم و مرگ سخت‌تر شد، چون پیری سخت‌تر شد. تو همون قسمت اولش میگه که چون مرگ وحشتناک شد، برای اینکه نمیریم اسلحه های مخوف ساختیم و مرگ بدتری سراغمون اومد. مرگ با شمشیر آدم تو گرما گرم مرگ بالاخره حالا سرش هم بزنن. دیدین آقا چا دعوا که میکنه، شش تا چاقو هم که میخوره، انگار نه انگار، اما اون هم تو واسه درد بکشن باشه، حالش گرفت نمیشه. این آدم تو جنگ و دعوا و اینا بمیره با نشاط مرده است، اون نه، اون یه مرگ سرد خشنه. خب بالاخره مرگ وحشتناکتری سراغ اون اومد. چرا؟ چون از مرگ ترسیدیم، قبرستانه را دور کردیم، متذکران مرگ را حذف کردیم، خب اسلحه های مخوف ساختیم. پیرانی که متذکر مرگ بودن حاشیه بردیم، پیری سخت‌تر شد. پیری همراه با آسایشگاه سالمندان کجا؟ پیری که یک سینه حکمت است برای اینکه خانواده را از آینده بهتری آگاه کنه. اینا من به عنوان مثال گفتم، اگه نرج کردم یک دایره المعارف بحث میخواد که بشینیم ببینیم چطوری ضربه خوردیم از قفلت از مرگ و در زلال بعید رفتیم. و برای برگشتش باید چه کار کنیم؟ دومیش هم خیلی پیچیده است. یعنی اینجور نیست که مثلا شما بیاین هم تا دوتا کلمه تذکر بدین در این آقا قبر و قیامت این مسئله حل بشه. نه، باید روح انسان وارد این تفکر و این تذکر بشه. خیلی خوبه حضرت آیت الله جوادی حفظ الله میفرمودن که استادای بزرگ عرفان میفرمان در سلوک هیچ چیزی به اندازه یاد مرگ ما را کمک نکرد. این چه یاد مرگی است که اونجوری کمک میکنه؟ اون خودش یه فکر و فرهنگ و تذکر و فکر است. ما از این آیه میگذریم، اما معلومه که خیلی حرف داره. میگه وللذین لا یؤمنون بالآخره فعل عذاب الف لام هم داره، یعنی تمام عذاب ها گرفتاریم، این میشه این فرد گرفتاریم عذاب میشه و ضلال بعید و در یه گمراهی خیلی گمراهی، یعنی اصلا دیگه تمام شعورهاش رو در همه جوانب از دست میده. بعد میگه افلم یرا الا ما بین ایدیهم و ما خلفهم من السماء والارض. آیا اینا نگاه نمی کنن؟ فکر نمی کنن؟ گاهی معنی فکر این اولم یرا، یعنی آقا مثلا خودمون گفت نظر، علم نظری یعنی علم فکری. آیا اینا فکر نمی کنن؟ تدبر نمی کنن به این آسمان و زمینی که احاطه‌شون کرده؟ الا ما بین ایدیه و ما خلفهم، همه اطراف اینا رو گرده آسمان و زمین دیگه. خب همه زندگی اینا تو دل این آسمان و زمین مگه نیست؟ این نشم نقصف به همول اه، خب اگه ما خواستیم این زمین رو فرو میبریم برای اینا. آخه چطور اینا میخوان یه جور زندگی کنن خارج از نظامی که ما ساختی؟ و نسقط علیهم کسفن من السما، یا قسمت تکه ای از آسمون رو میزنیم تو سر اینا. ولی اصطلاحا میگن که مثلا ما میگم رودخونه جاری شد. رودخونه که جاری نمیشه، آب جاری میشه. قسمتی از آسمان نه، یعنی مثلا هوا، یعنی سنگای آسمانی، یعنی میگم رودخونه جاری شد یعنی آباش جاری شد. ولی خب یه قطعه از آسمان یعنی سنگ آسمانی میزنیم تو سر اینا. شاهدم داشتن، خود تاریخشون نشون داده است بهشون، برای ما امروز کمتر تاریخمون نشون میده، ولی در زمانه قدیم چون مرگای استیصالی بیشتر بوده است، اینا میدیدن که از آسمان سنگ بارید. چندین سال پیش در هندوستان خون بارید، روزنامه هم نوشتن. ولی شعور مدرنیته نمیفهمید اینه که دیدین اومد و رفت و هیچکی هم نگو آخه این چی بود، بریم ببینیم چی بود. خلاص گاهی فرهنگ جامعه اونچنان حسی است که چون این چیزا توش نمی گنجه ازش میگذره. به قول این باربر، این باربر میگه که علم جدید چیزایی که نمیفهمد رو کجدار و مریض باش رفتار میکنه، نمیتونه که منکر بشه چون پیداست، نمیتونه دم که تفسیر کنه، پس بهش دامن نمیزنه، همطور کجدار و مریض ازشن. نه واقعا ما هم نمیدونیم چی بود، تحقیق باید میشد آخه چطور شد خیلی مشخص از آسمان خون اومد. مگه ما در مورد زمان حضرت ابو عبدالله و امیرالمومنین هر دو داریم که هر سنگی را که بلند میکردیم خون زیرش بود. خب اونجا تفسیر مشخص است، قطب عالم امکان کشته بشه عکس العمل داره عالم، خیلی حرف داره اونجا. متاسفانه علم جدید نمیفهمد، ولی نفهمیش رو هم اظهار نمیکنه، از کنار قضیه میگذره. این که بالاخره تاریخ گذشته مسائل این چنینی که از آسمان سنگ بیاد و اینا راحت تو حافظش نگه میداره، چون سینه به سینه بود. یه روز نامایی هم نبودن که چون نمیفهمن بیمحلی کنن، هی به هم میگفتن، عظمتش رو منتقل میکردن به آیندگان. نکه اینا میشناختن که سنگ از آسمان میاد یعنی چه. خدا توی آیه میفرماد خب آخه اینا نمیشنن فکر کنن، خب بیان نظامی زندگی میکنن که زمین آسمون احاطه شون کرده است. خب اگه خواستیم یا در زمین فروشون میبریم یا آسمان رو برشون خراب میکنیم. این نفی ذالک لآیه لکل عبد منیب، تو این قضیه تدبیر عالم که میبینن نظامی هست، ما این نظام رو در کنترل خودمون داریم، نشانه هایی هست برای عبد منیب. رو اینش عنایت بفرمان. لآیه لکل عبد منیب، یعنی اگه کسی اینقدر شعور داره که از ظاهر به باطن سیر کنه، منیب یعنی انابه کننده. انابه کننده یعنی چی؟ یعنی متوجه از علاوه بر این ظاهر یه مدیریت باطنی هست. شما انابه میکنین به طرف حضرت پروردگار، یعنی اسبابهای ظاهری رو نقش اساسی براشون قائل نیست، میگه خدای خودت همه کاره ای. این شخصیت ها وقتی که درست نگاه کنن به عالم، نه خب آره، یک نور وحدانی دارد عالم و مدیریت میکنه، خیلی حاضرتر از این جنبه های کسرت ظاهری. ببین ممکن شما بگونی انگشتا من، ماهیچه های منی انگشتا ما خم میکنه، دروغ که نیست. اما منیب یعنی یه خود بریم جلوتر، آخه یه منی هست که اراده میکنه، اون اراده اعصاب رو تحریک میکنه، اعصاب ماهیچه ها رو منقبض و منبسط میکنه، انگشتا شما جمع میشه. اون وقت اون من یه حضور همه جانبه داره، تو وحدانیست. من شما که چند تا نیست که، اما مایچای شما چند تاست، اعصاب شما چند تاست. هر کس نتونه در عالم سیر به اون جنبه وحدانیش بکنه، این آدم بدبخت است، این آدم شعورش از دست میده. برای همینم همه عالم اون جنبه وحدانیش است که حی و حاضر است. وقتی شما به جنبه وحدانی خودتون که نفستون باشه متذکر شدی، و حالا این نفس داره میگه چی؟ داره میگه آقا من جلوه ای از اون عالم اعلام. یعنی تازه وقتی که رفتین سراغ جنبه های معنوی، میبینی اونا پرتوبن. به این دیوار بگوی احوال چطوره، میگه من خودم هم همه کارم. چرا؟ جنبه های کثیر استقلال خودشون را نشون میدن، استقلالی. وقتی میرین به جنبه های وحدانی، تازه اونا خودشون رو متصل نشون میدن. باز مثال میزنیم، این دیوان رو مقایسه کنیم با این نور وسط اتاق. این دیوان میگه ما هستیم دیگه، هیچکی هم گیر ما نیست، ما هم گیر هیچکی نیستیم، و به خصوص دومیش. میان به این نور وسط اتاق میگه نه آقا من گیر اون لامپ. چرا؟ برای اینکه وقت، یعنی این چون جنبه حد و حدود و کسرتش بیشتر است، انتقال میده جنبه استقلال رو متاسفانه به ما. خب ما باید آدم باشیم. جنبه وحدانی این لیوان چیه سویم میز؟ اون جنبه وجودیش. اینا همه میگه وجود، در وجود مشترکن دیگه. حالا وجود به عین وجود ختم میشه، وصل به، چون وجود نازله به وجود عالیه خالی. اما لیوان نازله که نداریم، ما لیوان عالیه که میز، اینا استقلالشون به جهت کسرتشونه. برای همین هم وهمیه، استقلال عالم وهمیه، اتصال عالم حقیقیه. نمونهش دوباره نگاه کنید، من اگه بگم این ماهیچه های منی انگشتانی منو جمع میکنه، این وهمیه، دروغه، غلطه، باطنه نیدم، همطور وسط کار دیدم. مثل این سگاره دیدین که سنگ که بهشون میزنن سنگ و گاز میگیرن، خود خودم میگن نمیخند میگون چه سگ خولی، اما سنگ که نمید گاز. خب ما هم داریم، ما هم میان کمان رو از کماندار لاغل نمیبینیم. این نیزهی که اومد از به طرف ما، پشتش یکی از که محل جلو نیزه نیست، اما آخرش نیرونه دیگه. اون جنبه های وحدانی عالم فقط حی و حاضرن، که اون جنبه های وحدانی هم متصل به احدن. منیب چیه؟ منیب اونه که جنبه های وحدانی رو منه، یعنی انابه میکنه، جهتش رو از کسرت ها منتقل میکنه
به وحدت و اون جنبه وحدانی حقیقی رو نظر کامل میکنه با تمام وجود. پس انابه کردن یعنی انصراف از موجوداتی که ادعای استقلالی دارن و اتصال، انابه، اتصال و تضرع به اون حقیقت وحدانی عالم. برای همین آیه میگه نگاه نمی کنن که ما نخسف و نسقت، نخسف نسقت یعنی ما نظام الهی و نظام وحدانی ما اگه خواستیم اینا فروش میبریم تو زمین، آسمون میزنیم تو سرش. میگه اینا کی میفهمه؟ اون کسی که از کسرت‌ها منتقل شده است به جنبه وحدانی عالم. بخواید و نخواید تا به جنبه وحدانی عالم نرسی دین وهمی داری، تعارف نداری. میخواید 100 تا کتابم بخونید، 100 تا فلسفه هم بخونید، فوق شما تو فلسفه و برهان صدیقین به چی میرسی؟ به این که میفهمید یه احدی هست. این که نشد دین داری؟ باید ببینی با همون نگاهی که قلبی است دیگه، که یک جنبه همواره باید جنبه وحدانی عالم دیده بشه. وقت اگه جنبه وحدانی دیده شد، عرض بکنم اونجا دیگه تشعشع نور از تجلی است. یعنی دیگه شما اونجا نمیگوی خب حالا من جنبه وحدانی خودم رو دیدم، چه ربطی داره به خدا؟ فکر کردی جنبه وحدانی مثل چیه؟ مثل لیوانه. جنبه وحدانی عین اتصال به حق است، مثل نور است، نه مثل لیوان. اینه که استادا میفرمان اگر کسی خود را بیابد، خود را عین اتصال به حق میابد. حرف خیلی عالمانه است. عبد منیب یعنی این، حالا روش خیلی میارزد کار کنیم. میگه که ما داریم به اینا میگیم که بابا این حرفا نیست، قیامتی هست، اتصال به قیامتی هست، نبوتی هست که متذکر این قیامته. اینا اومدن میگن که این پیغمبر حواسش پرته است. حالا که حواسش پرته؟ اونی که منکر این نظام منضبط هست. بر همین در آیه 9 میخواد این نظام منضبط رو خیلی ساده، یعنی دبستانی، خلاصه این آیه دبستانی است. گاهی آیه خیلی یهون با مثال میاره پایین که مردم عادی هم متوجه بشن، یهو اوجش میده که خیلی باید پرواز کرد. این میگه خب نگاه بکنید به این عالم، کسی که یه ذره فکر کنه نمیتونه به پدیده ها نگاه استقلالی کنه. خب وقتی به نگاه استقلالی نکرد چی میشه؟ عبد منیب میشه. یعنی جنبه باطنی وحدانی عالم رو میبینه. میگه این عالم با این انضباطش یه همچی کمک میکنه. پس آیا جای اینه که بگوید که عالم بی ربه؟ پس بی رب نیست. اگه رب داره خب پس برنامه برای مربوبش داره. این آدم ها رو ول نکرده تو این دنیا، حالا برنامه برای مربوبش رو با چه انجام میده؟ با نبی. نبی الله کسی نیستن جز برنامه رب برای بندگان که در دنیا معطل و پوچ نمانن. خب یه میشه همچی چیزی؟ چرا حواسشون پرد؟ این فراز، یعنی حالا اگه بگم یه منحنی این آیه تمام شد، یه منحنی دیگه شروع میشه. وقت میدونین که آیات سورات چطوریه؟ سورات یک کلاس کلی داره، بعد منحنی های مختلف تو این کلاس داره، بعد برایند این منحنی ها یک مثلا منحنی کامل میشه که خدا کمک کنه ما بتونیم هی این منحنی ها رو یکی یکی نگاه نکنیم، یعنی مستقل و منفرد نگاه نکنیم، هی بتونیم این فراز رو بگیریم، اون فراز هم بگیریم، فراز بعدی بگیریم. این ربطش به هم معجزه قرآن رو کامل میکنه. اینجا برگشت حضرت پروردگار که حالا یک نمونه ای از انسانی که بر اساس نظام الهی زندگی میکنه نشون بده. چطوری؟ اونجا گفت که شما که بر اساس برنامه پیامبر زندگی نمی کنید، امکان سقوط براتون هست و اضمحلال. حالا میگه عکسش، انسانی که بر اساس دین و دینداری عمل کند، عالم رو در اختیارش میگذاریم. حالا پس دقت کنید اون فصل چطوری براش این فصل رو باز کرد. ولقد آتینا داوود منا فضلا، اینجوریست و غیر این نیست، قضیه حتمیست و از این قرار است. لقد آتینا داوود منا فضلا، ما از طرف خودمون برای داوود یک فضل و بزرگی و کرامتی را دادیم که اون چی بود؟ یا جبال و عوبی معهوبت تر، ندا دادیم ای کوها عوبی، هماواز شوید، هماهنگ شوید با داوود معهوب و تر، و ای پرندگان هماهنگ شوید با داوود. و دیگه چه کار کردیم؟ و علنا له الحدید، و آهن رو هم براش نرم کردیم. خیلی عنایت بفرمایید، ربطش به آیه قبلی این کمک ها داره که میخواه بگه آقا جایگاه انسانی که بر اساس فرمان و دستور ما عمل کنه اینی که عالم هماهنگ اوست. حالا این هماهنگی گاهی اونچنان است که یه ظهور خاص داره، یقیناً این عالم هماهنگ همه مؤمنین و همه پیامبران است، اما یه وقت یه ظهور خاص داره یه وقت نداره. برای حضرت داوود ظهورش خاص بود در چی؟ در اینکه کوها و پرندگان با حضرت تسبیح یگانه می‌کردن، و آهن که نمود محکمی سختی است، اینجا حتما لازم نیست اف ای باشه، مثلا شاید اسکیلم باشه، شاید یعنی نمود سختی، همین که سخت راحت شد براش. پس یه قاعده دیگه‌ای در این عالم جاری است، و اون این که عالم شوق تسبیح داره، و این قاعده خدا به گوش تمام این عالم رسیده است که داوودهای عالم رو هماهنگی کنید، هماهنگی کنید. همطور که حضرت عیسی علیه السلام بر اساس همین قاعده ظهور خاصشون این بود که اسم حیات خداوند برای ایشون ظاهر میشد، میگه بقیه نداشتن، یعنی چرا ظهور خاصش ماله حضرت عیسی علیه السلام است، وگرنه خب خودتون میدونید هم از طرف ائمه پیش اومده است، هم از طریق پیامبر و بقیه پیامبره که او پیش اومده است مرده ای را زنده میکردن. اما این ظهور خاص به اصطلاح این شخصیت خاص تو این قضیه متعین است، غلبه داره، همطور که برای حضرت موسی علیه السلام هست. این رو از این جهت عرض کردم که خیلی کمک میکنه که اول ما جایگاه داوود علیه السلام رو بشناسیم، بعد قاعده رو بشناسیم، بعد توسعه بدیم. اگه جزواتتون رو نگاه کنید، متن رو با یه دقتی خدمتتون هست تنظیم شده است، من میخونم خیلی کلیش رو تا بتونیم استفاده بیشتری بکنیم. میفرماد که ریشه هماهنگی کوها و پرندگان با حضرت داوود ریشه در تسبیحی دارد که همه عالم با خدای خود دارد. چون وقتی میفرماید اصبر علی ما یقولون، پیغمبر حسین کربلا هیچی نیست، پیغمبر اینا همه جف ساختن تو را مزمهل کنن، اصبر علامای علام، قبلن هم یه تیکه اصبر را بس کن، یعنی پیغمبر پایدار باش در دینداری چیزی نیست. وذکر عبدنا داوود، خیلی دقت کنین حالا به این آیه، یعنی رابطه میده سنتی که برای پیامبر جاری کرده است رو برای حضرت داوود جاری کرده است، میخواد به پیامبر اسلام متذکر بشه که چی بذکر عبدنا داوود، یعنی یاد داوود عزیزمون باش. بیا زل عید دیدی که چقدر قویه، انهو عبا. برگردیم به آیهی که قبل، عبا این مرد الهی چون که بواطن رو میدید، اون جنبه وحدانی عالم رو میدید، میدید یزید که یزید از گنده تر از یزید هم هیچ غلطی نمیتونه بکنه. حسین در کربلا دیدیم که چقدر عواب بود، اون وقتی که دیگه ظاهرن دشمن میگه دیگه تمام شد، سر حضرت مقدس حضرت رو زمینه دیگه نمیتونن بلنشن، ببین چه مناجات میکنه. و اینا میگن چی میبینه که این شمشیر و اسلحه ها رو نمیبینه؟ میفرماد که عزیز ما داوود عواب بود. انا سخرن الجبال معه، کوها رو ما با داوود کنار داوود تسخیر کردیم. یسبحنا، این کوها با داوود تسبیح میگفتن. ما رو این یعنی آیه رو شاهد آوردن برای اینکه میخوایم بگم رو چه حسابی این تیرو این کوها و بعدم آهن اینقدر راحت با داوود کنار میان، چون که تسبیحی میکنه داوود که هماهنگ تسبیح عالمه، و عالم که تسبیح خدا را میکنن طوری در صحنن که داوود علیه السلام در صحنه است. هر دور به شما توصیه میکنن یکی که دستورا که به ما دادن، میگن شبها قبل از خواب این سوراتی که با سبح شروع شده است، سبح لله ما فی السماوات والارض و هو العزیز الحکیم، اول سوره حدید. چرا یا مثلا سوره جمعه یا سوره صف، اینا این سوره حش و سوره تقابون و سوره سبح اسم ربک الاعلی، اینا یعنی میگن اینا رو خاصا مشهور بود که وجود مقدس پیامبر صلوات الله علیه و آله هر شب میخوندن، دیالتمشون از ملکوتشون میخوندن از قرآن اینا. خب یه حرف بزرگ به ما میزنه این اوله آیات، تمام آیم تمام سورم در رابطه با همین آیات اول است که یک نظامیست با یک جهتگیری به طرف خدا. سبح لله ما فی السماوات و الارض، یا بعضی سورم و ما فی الارض. خب حالا میگه بپا تو این نظامی که همه جهتگیریشون به طرف حضرت الله، تو عقب نیفتی، یعنی اگه خواستی عالم در خدمتت باشه و راحت بتونی آهن سخت عالم برات نرم بشه و کوها که مظهر محکمی و استحکامت در خدمتت باشه و پرنده ها که دیر دست رس رسین پدیده ها، پرنده با درخت گوشه خونه که برام میکنه، همین پرنده ها که دور دست رسن دیر به دست آدم میان، میفهمن اینا دیگه کنار مثلا مثل تو هم. چطوری شما دست دونه میارین بالا اینقدر با شما این دست دون هماهنگه؟ میگه که اینجوری میشه انجام بشه. آیه هست چی؟ انا سخرنا الجبال معه، ما این کوه ها را با حضرت داوود تسخیر کردیم برای حضرت داوود که با همدیگه تسبیح بگن، یعنی کوها تسبیح بگن به تسبیح داوودی بعکسش، و داوود تسبیح بگه به تسبیح عالم. اینجاست که پس متن ادامه میدیم که بعد از ترجمه آیه، پس عالم هستی با شعور و شناختی که نسبت به حق دارن و با نظر به پروردگار خود با تسبیح به سوی او در سیر هستن. تا اینجاش یه اساس علمی و آیه‌ای داره. بایدم وقت عزیزان بزنید، من دوباره تأکید میکنم یه ضرری که نظام مدرنیته برای ما ایجاد کرده، فضایی ایجاد کرده است که ما دائم متذکرین که عالم در حال تسبیح هست نیستیم. شما دیدین مثلا یه چیزی مثلا همین سیدیه آب که اومده. خب دیدین مردم دنباله این چیزا، خیلی چیز مهمی نیست، ولی اینقدر برهوت برای ما ایجاد شده که حالا مثلا خیلی خوب الحمدلله که مردم طلب این چیزا رو دارن، ولی واقعا خیلی بیش از این هاست، بیش از این حرفا. شما ببینید خیلی تعجب میگه که آقا این آقا اگه مثلا نیایش بکنه این آرایش به اسم آرایش مولکولی آب یه آرایش زیبا میشه، اگر که مولکولا بست اگر بد اخلاق باشه زش میشه. مگه قدیما نخوندین که اگه میخوای فلان کارا بکنی جنوب نباش؟
وایتهد فیلسوف
بعد فیزیسیان هم هست، دقیقا وایتهد داره بررسی کرده، میگه که طبیعت نسبت به اخلاق آزمایشگر عکس العمل های متفاوت نشان میده. خب قدیمی ما همینا رو میفهمیدن، میگه آقا بسم الله بگو، نمیدونم مثلا مواظب باش کسی باید بد نباشه، تا وقتی که میخوای بری در علم کیمیا موفق باشی، وگرنه جواب نمیده. مثلا میگه حتما باید با وضو باشی، کیمیا غیر شیمیه و کیمیا وسعت عالمانه و ملکوتی داره. خب میخوام نتیجه بگیرم که این که شما امروز متذکر این حرفا نیستین، عذر میخوام، نمیبینین، برای اینه که فضای دیگه است. دنبال نیستیم که ببینیم، دنبال اینیم که فقط پدیده ها را در حد عکس العمل های مادی نگاه کنیم. نمیایم یه خورده جایگاه این که این عالم در شوق نظر به خداست و اگر ما وارد این عالم بشیم یقین بدونید که هر روز باید منتظر یه لطف باشیم. حالا اگه این لطف را 16 تا از نمیدونم نهادهای آمریکا به هر دلیلی سرهم کنن بگن آقا ایران انرژی هسته‌ایش خطرناک نیست، یه آدم ساده، اینا ساده میبینه، یه آدمی که میگه عالم که میگیم یعنی بوش و صدام هم جزدش است، عالم در مسیری هم که همه نوکره کی هم؟ نوکره داود علیه السلام. یعنی صدام از جهت بدنش و دهنش و گوشش اینا یادتون باشه جزء عالمه، اینا نمیشه در خدمت اسلام نباشن، هرچند که خودشون به جهنم میرن مثل خود شیطان. شیطان در خدمت مؤمن است، هرچند خود جهنم میره. این حرف اینه دیگه که وسعت عالم آنچنان است که به سوی خداست، پس هر کس بتونه تو این عالم خودش رو خدایی کنه حتما عالم در اختیارش است. این که شما الان مشکل داری اینا وسعت نمیبینیم به جهت اینه که خدامون نمیخوان تو این وادی وارد بشیم. بله، بعد حالا فکر میکنی اتفاقی مثلا اینا حالا برای اینکه حزب دموکرات و جمهوری خواه دعواشون بودست تو آمریکا مثلا حالا اینا لو دادن به این حرفا، همیناست. اما اینا اصلش اینه که خداوند به دست همینا به نفع نظام اسلامی از اون جهت که اسلامی حالا همه هم بیست نده ایما، از اون جهت که بدنه کلی جهتگیری کلی جهتیست الهی حتما در خدمتشه. مثال میزنم شما تو جز جز زندگیتون، چرا ما در روایت داریم بالاترین عبادت صبر و انتظار فرج است برای مؤمن؟ خواهش میکنم این روایت گاهی آدم که عجب چیزایی تو توحف العقول روایت از امام امیرالمومنین، بالاترین عبادت صبر. صبر یعنی چی؟ یعنی در دین داری هول نشو، بمون جلو میری. چرا؟ بلکه عالم در اختیارت و انتظار فرج. انتظار فرج به معنای وجود مقدس حضرت نیست، یعنی منتظر باش تنگناها تبدیل به وسعت میشه. این اون جمله برای مؤمنی است که میفهمه که عالم در اختیار روح داوودیش است. اگه عالم در اختیار روحش نیست داوودی نیست. جمله رو ادامه بدیم. بله، و با نظر به پرور عالم میگه، پس عالم هستی با شعور و شناختی که نسبت به حق دارند و با نظر به پروردگار خود با تسبیح به سوی او در سیر هستند
وقتی شوق و شعور متعالی داوود را دیدند به امر پروردگارشان با آن حضرت هماهنگی میکنند و از این طریق او را به مقصد و مقصود خود آشنا میبینند. انگار اینم که داره رودخونه داره میره دریا، میبینه آقا اینم داره میره دریا، انگار ما میذاریمش تا به سرمون، این کشتی رو میذاریمش رو سرمون ورش میبریم ما میریم، بلکه اینم خبره دریا. حالا اگه هی بخواد چی پاروی وارونه بزنه خب فایده که نداره، اما خب رودخونه هم چکارش میکنه؟ خسش میکنه. ولذا هستی به کمک او میآید و نمونه اش این که آهن با همه سختیش در دست او نرم میکرده. پس اصل بحث این شد که داره در آیه 10 سوره سبع میگه که شما حضور من را در عالم اینقدر ببینید که میبینید چگونه به کوها و پرنده ها میگم که آقا کنار عب بی محهو با حضرت داوود هماواز شوید، هماهنگ شوید. حضرت اراده میکنن شما عمل کنین. چرا؟ برای اینکه یه آهنگی شدید. ببینید که میگن طرف مستجاب و دعوه میشه یعنی چه؟ یعنی آنچنان دلش رو با نظام هستی هماهنگ کرده که هرچی بگید عالم به آغوش میکشه. حتما میدونین که این داوود یه جوان است، داداشاش تو جنگند، نتونستندم تالوتا بزنن، یعنی جالوتا بزنند. جبهه تالوت و جالوت حضرت داوود میره غذاهای داداششون رو برسونه. بعد میگن چی خب؟ میگن این جالوت خیلی شیطان است، نمیتونیم کارش بکنیم. میگن یه قلب سنگ به من بدین تا من کار اینا یه سر کنم. میچرخونه به چرخونه درست میزنه رو پیشونیش، در جا میمیره. یعنی نظام عالم این قلب سنگ این آقای داوود را برد و برد و درست جای زد که همه ببینن افتاد زمین مرد. خلاص شد. جنگ به این راحتی با یه جوون ظاهرا در 12 سنه قدرش قابل جنگاوری نبوده است. یه نمونه بقیه‌اش هم همینطور. یعنی طوری شد که بستا جبهه کفر رو مزمحل کرد، بستا مناسبات رو به نفع جبهه ایمان تغییر داد در اون عالم دیگه. خیلی بستا عالم رو وسعت داد توحید رو درش. بعد میفرما بعد آیاتی هست من بعد میخونم که فرماد که چطوری ما شخصیت ایشون رو در همه جوانب وسعت دادیم، رشد دادیم تا بتونه به اهداف عالیه خودش برسه. چرا؟ خب برای اینکه داوودی عمل کرد، یعنی دینداری عمل کرد. من یه جمله‌ای گفتم دلم خواهد اینم یه کمی شرح بدم، به جهت اینکه عزیزان گاهی چشمشون تا اینجاها باید ببرن. ببینید اگه رسیدید که یک جنب که اهل انابه عبد منیب اون جنبه وحدانی عالم رو میبینه و حضور همه جایی و قدرتمندش رو میبینه و بنابراین تحت تاثیر جزئیات و حکومت های جزئی و تاثیرات جزئی که حالا پول نداریم و نمیدونم فلان پشت سر ما حرف میزنه اصلا دیگه گوشش بده کار اینا نیست. چرا؟ چون جنبه وحدانی را میبینه. خب حالا بعضیا دست و بازوشون ظهور خاص قدرتی است که به جهت اون جنبه وحدانیشون ظاهر میکنن، بعضیا خیلی وسیع ترن، وسعتشون در حدی است که میخوان هستی را متأثر کنن. شما بخواین آهنو نرم کنید زره بسازید خدا کمکتون میکنه. حالا اگه بخواین جهان را نجات بدید، و اگه داوودی داوود رو خدا میگه که من کوها و پرندگان رو در اختیارش گذاشتم، حالا بحثم از این جهت است حسین علیه السلام اینا میدیدن یا نمیدیدن؟ یعنی حضرت ابا عبدالله از حضرت داوود علیه السلام کمترند یا یقیناً بالاترند؟ دلایل قوی داریم از خود پیغمبر. چرا حسین اونجا
نمیاد از این نیروی داوودی استفاده کنه، برای اینکه با یه وسعت بیکرانهی میخواد تاریخ رو وسعت عوض کنه. نداشته باشین، اینجور نیست که خداوند به حضرت ابا عبدالله کمتر از حضرت داوود علیه السلام کمک میخواه کنه. نه دیگه، این قاعده کلیه. دقت کنین آیه که سوره صاد که خونده شد، آیات 17 و 18، میگه پیغمبر یاد داوود بیوف، یعنی جن حسین یاد داوود بیوف، یعنی ای پیغمبر حسین و ائمه علیهم السلام، ما نمیخوایم اون چه که به داوود دادیم بیشترش به شما ندیم. یعنی منظر داوود رو میذاره جلوی ائمه، یعنی بدونید شما رو ما از این جهت مدد میکنیم. اما این ظرافا که گاهی اهل توحید میبینن که یک خدایی، یک اسماء الهیه‌ای در صحنه کربلاست که خیلی وسیع تر است از این که در حد الطافی که به حضرت داوود شده است تأثیر بخواد تو عالم بذاره. این نگاه حسین است. برای همینم مگه قلب المؤمن عرش الرحمن نیست؟ یعنی چه؟ یعنی قلب مؤمن مرکز فرماندهی خداست. مؤمن مطلق امام حسینن دیگه. خب پس قلب حسینم مرکز فرماندهی خداست، یعنی هر چه حسین اراده کنه حتما خدا عمل میکنه. و عرش رحمانه عنایت بفرم. حالا حسین چی اراده کرده جز اون چه که در کربلا واقع شد؟ حتما هیچی. مگه نه حتما میشد؟ حالا چرا امام حسین اینجوری اراده کرده است؟ برای اینکه یه چیزی بالاتر میبینه، خیلی وسیع تر میخواد مناسبات عالم رو عمل کنه. و حالا دقت کنیم که چرا ما معتقدیم که حضرت مهدی صلوات الله علیه و آله در واقع نهضتشون تحقق برنامه ایست که حسین در گستره تاریخ ریخته است. این سوال رو از زوایای مختلف خواستم جواب بدم. بعضی دوستان میگن که مثلا چرا حضرت ابراهیم علیه السلام آتش براشون خاموش شد؟ آتش نمرودی خاموش میشه برای ابراهیم؟ چرا مثلا برای وجود مقدس حضرت ابا عبدالله آتش یزیدی خاموش نشد؟ برای اینکه یادتون باشه اونا عالم در تسبیح با اینا، حالا اینا با اون ظرائف روحشون حساب میکنن. حضرت ابراهیم اگه اونجا کشته میشدن دین میرفت. حضرت حسین میبینید که اگر که این وسعت نده، اگه خون نده دین میره. بر همین حسینی که عالم در اختیار شق برنامه میریزه که اینجوری نتیجه بگیرید. خدا هم فوقلاده کمک کرد به حسین. یعنی واقعا کاری که خدا برای ابا عبدالله کرد که شما میبینید این همه میخوان حضرت رو خاموش کنم. خب بفرمان، حتما میدونیم که این بوشاینا یه سری از این شیعه های عراق گرفته بودن، گفته بودن که باید بود این مهدی کجا قایم شده. من بگم راستیه و یعنی دروغ نیست، حالا شایه و نه ما تحقیق کردیم راستیه سر شیعه. اول ببینیم دشمنی ما که چقدر خواب گیجه درستان. ببینیم حالا اینا متوجه هن که باز میدونیم که دقت کنیم وقتی که صدام خبر چیزش بهش دادن اعدامش را، به اون جنرال آمریکای گفته بود خب من خودم یه تنه با شیعه با می جنگم، برسونید به بوشا به فرمانده های اصلی، من قول میدم یه تنه باشی او بجنگن. شما یک خود فکر کنیم اینا خود روزنامه نمیشن، رابطه چیه؟ یعنی در واقع معلوم است که امروز مشکل اصلی جهان کفر شیعه است. شیعه با کی زنده است؟ شیعه فقط با حسین ادامه پیدا کرد دیگه. بنابراین حضرت ابا عبدالله میتونن که یه جوری داوودی عمل کنن، اما با وسعتی که بخواد امروز بدترین جریان کفر همه دغدغش شیعه شده. این نشون میده حسین موفق بوده است تو برنامه خودشون. یه صلوات بفرستیم. آمین. یه سوال فرمودن تو سوره نمل جواب دادیم،
نسألک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطك اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکره و لذت مغفرته و اغرور عیوننا یا ملقاء کبرویته و تول امورنا به حسن کفایته پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن مجید رو برش نازل کردی قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده، محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. پروردگارا قلب مبارک امام زمان را سلطان قلبها محل حاکمیت حضرت پروردگار رو از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا فرج پربرکت حضرت را بر ما منت بگذار و تسری بفرما. پروردگار این جلسات رو به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. مسئولینی که در جهت احیا و پایداری اصول اسلامی و انقلابی تلاش میکنن پروردگار و موفق و معیدشان بدا. مقام معظم رهبری، این هدیه تو به جهان اسلام و این وسیله امیدواری برای ادامه الطاف الهیه تو رو در پناه خودت از همه ولیات سماوی عرضی مسون و محفوظ بدا. الهی ما را مسلمان بمیران.